اومد نیست. این باید به خود جرأت داد انگیزه شد برای من توی انجام این کار بزرگ. کار بزرگ از این بابت دغدغه ها، چالش ها و مشکلاتی که توی این زمینه داره. خدمت شما عرض کنم که احداث یک کلینیک دندون پزشکی که صورت گرفته در شهرستان دامغان به دلیل کمبودهایی که در این شهر بود، نیاز اساسی این شهر، این جرقه فکری برای ما ایجاد کرد که بتونیم پیش بریم تا به اون اهدافی که داریم برسیم.
سرمایه ابتدایی کار شما چقدر بوده؟
ابتدای امر یک نزدیک به 3 میلیارد تومان تجهیزات رو تهیه کردم که الان خب در کنارش هزینه‌های جانبی هم بود که به اون افزوده شد و باعث شد که استارت اولیه کار ما خورده بشه. شهرستان دامغان به خاطر یک سری از کمبودهایی که داشت در حیطه درمان سبب شد که این انگیزه برای ما ایجاد بشه یک کلینیک دندون پزشکی رو تأسیس کنیم که مردم شهرستان برای کارهای تخصصیشون مثل ارتودنسی، جراحی، ایمپلنت و سایر موارد در حیطه درمان لازم نباشه که به شهرستان ها و شهرهای اطراف مثل سمنان و شاهرود مراجعه کنن. هدف و انگیزه اصلی ما این بود.
شنوندگان محترم، قسمت گفتگو اول من با جناب آقای سرتیپی رو شنیدید. انشاءالله در ادامه برنامه بخش دوم صحبت های ما رو هم خواهید شنید.
در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه برای ایران. اینم بخش اول گزارشی برنامه که تقدیمتون شد و گفتگو رو با آقای دخیلی ادامه میدم، مدرس و مشاور کسب و کار. آقا تو بخش اول فرمودید پول میدم که زمان خالی کنم. بله. یعنی کسایی که در حوزه کسب و کار کار میکنن با این تفکر، و شما گفتید بهش میگید تفکر سیستمی.
تفکر سیستمی، بله.
خب
ببینید
شما مثالش هم میزنید، یعنی بله. مثلا من یه کسب و کار دارم، میرم پول میدم، یه سری آدم میارم مشغول به کار میکنم. بله. یه سیستم میسازم. آفره. اون سیستمه با این پولی که من دادم کار میکنه، برای اینکه زمان برای من بخره در یه حجم بیشتری.
بله. شما ببینید موقعی که میگیم هولدینگ، هولدینگ یعنی مجموعه از کسب و کارها. یک نفر رو نگاه میکنیم 10 تا کارخونه داره، 20 تا شرکت داره، کار صادرات واردات بازرگانی داره انجام میده، چطور اینا رو داره همزمان انجام میده؟ بعد به خونهش میرسه، ورزش میکنه، نمیدونم همه کارا داره انجام میده.
آره.
این تفکر، تفکر سیستمی. یعنی چی؟ من یک کسب و کار رو شروع میکنم، روز اول پول ندارم. خب گفتیم زمان میذاریم. زمان میذارم روزی 10 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت. البته علمی، یعنی ما یه موقع به رفقا میگم، میگم آقا ما داریم میدویم، ولی رو تردمیل داریم میدویم. ممکنه ورزیده بشیم ولی جلو نمیریم. خیلی از کسایی هم هستن که دارن کار میکنن، وقت میذارن، به کار اصلی کسب و کار نمیپردازن. درگیر حواشیان که حالا موضوع امروزمون نیست. فرض من اینه، ما شروع کردیم روزی 15 16 ساعت کار کردیم، به درآمد رسیدیم. اولین درآمدهایی که کسب کردیم خرج ماشین و مبل و لوس رو پرده نمیشه. خرج خود کسب و کار میشه. خیلی از کسب و کارها چالش اصلیشون اینه. فرد اومده ایجاد کرده، به درآمد رسیده، فکر میکنه همیشه همین جوریه. یعنی یه رودخونه یه که همیشه داره آب با سرعت میاد. خب میرم الان که یه یخچال میخوام برای خونه بخرم، اینو بعد عوض کنم، اونو عوض کنم. ما حداقل 2-3 سال اول کسب و کارمون هر چقدر که پول در میاریم خرج خودش میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ من نیرو میارم، من تجهیزات میارم، امکانات میارم و کم 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 بار زمانی خودم رو کم میکنم، بار زمانی و حضور فیزیکی خودم رو کم میکنم. علم تخصصی، حالا سیستم سازی مبحث تخصصیه که من چطور میتونم یه مجموعه رو داشته باشم که با کمترین نظارت خودم، با کمترین حضور فیزیکی خودم کار کنه، درآمد داشته باشه و کار رو پیش ببره. این میشه یه فضایی که آقا بتونیم خودمون کمتر وقت بذاریم و اگر پول نداریم این زمان جایگزین پولمون بشه.
بسیار خب، انشالله موارد دیگه هم هست که تو برنامه‌های دیگه راجبش صحبت میکنیم. فرصتمون تمام شده آقای دخیلی عزیز، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. از شما موجه توانمند با تاکید تشکر میکنم.
قربونتون برم، سپاسگزارم از شما و تشکر از شما مردم عزیزی که ما رو شنیدید. هر کجا هستیم مهم اینه که برای کشورمون، برای ایرانمون بتونیم قدمی برداریم. خب تشکر میکنم از جناب آقای محمد امین دخیلی عزیز، کارشناس، کارآفرین و پژوهشگر در حوزه کسب و کار، و با ایشون خداحافظی میکنم. اما در ادامه دعوت میکنم با بخش دوم گزارش همکارم سرکار خانم شاه چراغ همراه بشید.
مجدد به شما شنوندگان عزیز برنامه‌ای برای ایران در رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. لحظاتون بخیر و به شادکامی باشه. من در کلینیک الماس شرق در شهرستان دامغان قرار دارم و ادامه گفتگوی من رو با یه جوان دهه 80 جناب آقای سرتیپی میشنوید. خدمت شما مجدد سلام عرض می‌کنم.
سلام مجدد، وقت شما بخیر باشه. بنده رضا سرتیپی هستم، مؤسس و سرمایه‌گذار کلینیک دندون پزشکی الماس. همجوری که خودتون یک لقبی به ما توی روز افتتاحیه دادیم، به عنوان مؤسس جوان شناخته میشیم توی این حیطه و در خدمتتون هستم.
چند نفر مشغول به کار شدن در کلینیک شما؟
به طور مستقیم اگر ما کادر ثابتمون رو در نظر بگیریم 6 نفر به جز کادر درمانمون، و نوع کار ما کاریه که به صورت غیر مستقیم از جانب تجهیزاتی که خریداری میشه، تولید و اون مواردی که به مصرف میرسه، افراد زیادی رو درگیر این اشتغال میشن.
از رونق کارتون راضی هستید؟ رضایت خاطر دارید؟
بزرگترین جمله‌ای که میتونم با اعتماد کامل و با اطمینان خدمتتون بگم، وقتی که کار شروع میشه خواناخواب در ابتدای مسیر سختی‌ها، چالش‌ها، مشکلات و موانع هست که من اینو دارم به یقین خدمتتون میگم که با توکل به خدا همش رفع میشه. یعنی من زمانی که میخواستم افتتاحیه اینجا رو داشته باشم، خیلی اومدن گفتن که شاید استقبال نشه، شاید زمان ببره، شاید این کار اون چیزی که شما میخواین بازدهی نداشته باشه، ولی این توکل به خدا و واقعا کمکم کرد و من میدیدم خیلی جا معجزه آسا میتونستیم از این موانع و مشکلات بگذریم.
قشنگ گفتی، توکل بر خدا با یه یا علی گفتن جرأت کردید و دلتون رو زدید به دریا. انشاءالله تا انتهای مسیر هم موفقیت‌های بیشتری نصیبتون بشه. در راستای شعار سال چی کار کردید؟ کمک کرده به سرمایه گذاری برای تولید؟ بالاخره سرمایه خودتون رو یه جوان دهه 80 در این زمینه خرجش کردید؟
قطع به یقین. این کار ما توی خریدایی که داشتیم تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم از محصولات ایرانی، تولیدات داخلی استفاده کنیم که این میگم به صورت غیر مستقیم قطعا تأثیری توی اشتغال گذاشته و هدفمون این بوده که اون دستورات رهبری و شعار سالو تا حدی به اندازه وسعمون محقق کنه.
چقدر عالی. باید هممون حمایت کنیم از تولیدات ایرانیان خودمون تا به رونق تولید کمک شایانی کنیم. خیلی سپاسگزارم آقای سرتیپی. اگر صحبتی دارید، نکته‌ای دارید رو به همه اونهایی که میخوان یک کاری رو انجام بدن اما میترسن، شهامت ندارن، چی کار کنن؟
نسبت به تجربه‌ای که برای خودم ایجاد شد توی این مسیر، احساس می‌کنم کاری که استارتش رو زدم نسبت به سنم خب کار سخت و سنگینی بود. خب شاید خیلی هم میگفتن نمیتونی و نمیشه. توکل و توسل خیلی کمک میکنه. توصیه من به جوانایی که دارن گوش میدن اینه: اگر توی کاری مردد هستین، دودلید و برای ادامه دادن بهش شک دارید، ابتدا قشنگ تحقیقاتتون رو داشته باشید. اگه به این نتیجه رسیدید که این کار بازدهی داره، اگه به این نتیجه رسیدید که میتونید توش موفق باشید، دیگه به حرفایی که نمیشه آیا بشه اما اگرها کاری نداشته باشید، پرقدرت شروع کنید و توسلتون و توکلتون به خدا و ائمه رو داشته باشید. واقعا مکمل خوبه. یعنی مکملی بود که من برای گرفتن مجوزاتم بالغ بر 12 ماه که معادل 1 سال میشه، چون 11 ماه خورده ای بود، تقریبا بگیم 1 سال زمان برد تا این بحث مجوزات اوکی کنم. خب تو این بازه خیلی سخته شم. یعنی من اگه بخوام بازش کنم که این مدت تایم چقدر دوندگی هایی داشته، رفت آمد ها و چالش هایی داشت، قطعا هر انسانی باشه میگه خب دیگه ولش کن، اینقدر اومدم دیگه به بعد وقتم هدر ندم. ولی همین توکل و توسل باعث شد که بتونیم به اون هدف برسیم. و توصیه بنده به عنوان یک برادر کوچکتر به شما اینه که تصمیمتون رو قاطع بگیرید، تا آخرش پیش برید با توکل و توسل، و اگر حتی نرسیدید بدونید که شما این کار رو انجام دادید و بعدا غبطه نمیخواید که چرا این کار رو انجام ندادم.
خیلی سپاسگزارم. مانا باشید و برقرار. خدا نگهدار.
برای شما آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی برنامه برای ایران، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه گفتگو کردم با کارآفرین و کارشناس جوان در حوزه کسب و کار، جناب آقای محمد امین دخیلی، و همچنین گزارش همکارم سرکار خانم شاه چراغ رو با همدیگه شنیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار.
تو ایران منی، جانم فدایت. تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم رذائل، من جمله رذائلی که از ناحیه زبان ما رو تهدید میکنه، از خودمون دور بکنیم و فضائلی رو جایگزین اون بکنیم که بتونه بندگی ما و عبودیت ما رو نزد خدای تبارک و تعالی بالاتر ببره. چند برنامه‌ای هست در خصوص یک کار بسیار زشت، در خصوص یک کاری که خود آزاریه، یک اسلحه و سلاح رزمی در اختیار انسان جاهله، در خصوص یک کاری که آخرین تیر تیردان یک انسان در حال هلاکته، در مورد کاری که تجسم اعمالش به بدترین شکله، در خصوص رذیله‌ای که آتش جهنم رو نمایان میکنه و در خصوص یک رذیله‌ای که به نوعی پارس سگان وحشی هست داریم با هم صحبت میکنیم. استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص فحش و فحاشی برای ما دارن صحبت میکنند و قراره که انشاءالله امروز از منظر روایات و قرآن به این رذیله اخلاقی بپردازن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجا مقدمتا جلسه گذشته بیان فرمودید که همه روابط چهارگانه رو فحاشی خراب میکنه، چون یک عمل اجتماعی، یک رذیله اجتماعی هستش. و در منظر قرآن روایات در خدمت شما هست.
هر سبت که خراب میکنه که جدا، ولی غیر قابل انکار وقتی وضعیت شناسی میکنی میبینید خراب کرده. وضعیت شناسی میکنید میبینید خراب کرده حقیقتا و چه آثار تلخی رو در این روابط از خودش به جا گذاشته. خب عرض میکردم که فحش در قرآن کریم نهی شده،
بله،
و تحریم شده. بعضی از بزرگان گفتن که و فرمودن که فحش مطلقا نهی شده، مطلقا تحریم شده، چه جلوی چشم خود فرد گفته بشه، آشکارا در انظار گفته بشه، در فضای حقیقی گفته بشه، یا خلوت پشت سرش پیش دیگران،
در هر جا و در هر صورت حرامه.
آره، نظر بعضی از بزرگان. پیش دیگران در فضای مجازی هم اگر باز تحریم شده و نهی شده. حالا ممکنه یکی بگه که ما فرق میکنیم، آره ما مجازیم،
آره. ما تکلیفمون،
آره. نه، چه من چه دیگری، چه در این لباس چه در هر لباس دیگه و هر مقام و طبقه،
فرقی هم نمیکنه مخاطبش چه کسی باشه دیگه.
نه اصلا، حالا عرض میکنم بعضی فکر کردن که به خاطر مخاطب و آدم ها و طرف های مقابل میشه فحش داد، ولی اهل بیت اومدن گفتن کار به اونا نداریم، ما کار به خودت داریم که رو چه حسابی باید از دهنت فحش در بیا.
درسته
که منشأش لئامته و پستیه،
یعنی ما توی فحش و فحاشی به استحقاق طرف مقابل نگاه نکنیم، به اون استعداد درون خودمون توجه داشته باشیم، اون حقیقتی که در ما هست.
بله بله همینطوره. فکر کنم یکی دو تا برنامه قبل بود که عرض کردم شاید خیال کنیم بعضی ها مستحق فحش باشن،
بله،
ولی یقین کنیم که در شأن نطفه و ایمان مؤمن نیست. اینجاست که اهل بیت ورود میکنن، میگن که انو گیرم که همه مستحق فحش، تو چرا فحش میدی؟ من با ذات تو کار دارم.
درسته.
فقط با قلب تو کار دارم. و میخواد شیعه تربیت کنه. عنایت میفهمید که. پس تکرار میکنم. فحش بعضی فرمودن مطلقا نهی شده و تحریم شده. چه آشکار در انظار و جلوی چشم آدمان، مقابل خود اون آدم در فضای حقیقی، پشت سرش، خلوت، پیش دیگران در فضای مجازی. عرض کردم چه از من در این لباس چه از دیگری در لباس دیگه، مقام، رتبه مختلف، هرچی میخواد زنده باشه، میخواد مرده، حاضر، غایب، با واسطه، بی واسطه، به شرایطش میخوای فحش بدی، به هرچی بفرمایید، به جاندار، بی جان و و کلن مطلقا حرام، تحریم شد. به خصوص در اصول کافی اگر مراجعه بفرمایید و عزیزان شنونده، یه بابی هست، باب ساب، که اختصاصا اونجا اومده و جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه بد و بیرا گفتن به مؤمن و غیر مؤمن رو اونجا گفته نهی شده. مراجعه کنند، الان ما زیاد ورود نکنیم بلکه بتونیم به همه آنچه که مد نظر ماست برسیم و یاد کنیم. خب نقل در جنگ بدر که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه ظاهرا شنیده بودن یا دیده بودن که بعضی از مسلمان ها به جنازه مشرکین فحش میدن، کار تمام شده، یعنی اونا کشته شدن، ولی اینا اومده بودن به جنازه مشرکین فحش میدادن و حضرت نهی فرمودن، فرمودن به اینا فحش ندید، لا تسبوا هؤلاء، به اینا فحش ندید. چرا؟ فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون، چون این فحشی که شما میدید به اونا نمیرسه. اینات بفرمه و توزون الاحیا، به اونا نمیرسه، نتیجه نمیده برای شما، ولی باعث اذیت بازماندگانشون میشه. و فرمودن ان البزا لومون، اینات بفرمه، تکرار میکنم روایت رو، فرمودن لا تسبوا هؤلاء، به این مشرکینی که کشته شدن
بعد جنگ بدر،
بله بله، فحش ندید، بد و بیرا نگید، چون این فحشی که شما میدید به اینا نمیرسه، ولی باعث اذیت آزار فک و فامیل و بازماندگانشون میشه. خب چرا لا تسبو، که انو علت یاد کردن تو این روایت، فرمودن بدگویی، بدزبانی، فحش یک پستی به حساب میاد، من کار ندارم طرف شما مشرکین است،
برای شما بده،
برای شما بده، آره،
برای مؤمن بده،
بله برای مؤمن بده و مسلمان. لذا اون عده‌ای که اومدن گفتن بد و بیرا و فحش دادن به صورت آشکارا حرام شده و تحریم شده و نهی شده، با این روایت حرف اونا رد میشه. چرا؟ چون این روایت داره کلن میگه که یک پستی به حساب میاد. عنایت بفرمایید، شاید بعضیا به این دلیل خودشون رو مجاز به فحاشی بدونن،
بله،
که طرفشون مشرکه و کافره. بعضی اومدن گفتن فحش دادن اگر به صورت آشکار باشه نهی شده. خب عنایت بفرمایید که با این روایت که ان البزا لومون استفاده میشه که کلن باید مطلقا از فحش و فحاشی پرهیز کرد.
بله، شایسته انسان مسلمان نیست.
نیست، چون به پستی آدمی که بد و بیرا میگه برمیگرده، نه به طرف مقابل یا طرف ها و گروه های مقابل مشرکین میخوان باشن، کفار، منافقین، هر کس.
اینجا سر پیکان به سمت خودمونه.
آره،
بی خود نگیم او حقشه، او مستحقشه، او باید باشه، او اصلا ما نشانه پستی.
آره، جلوتر گفتیم و تکرار میکنیم و بعدن هم باش کار داریم، سند میاریم که هر فوشی به خودمونه.
بله بله،
اگه یادتون باشه حقیقتش رو یک عنوان درست کردیم، گفتیم خودزنیه.
بله.
آره، و آقا رسول الله فرمودن به پدر مادر خودش فوش میده، در واقع داشت به پدر مادر دیگری بد و بیرا میگفت. حضرت فرمود او خودش زمینه رو فراهم میکنه، اصل فوشش حقیقتن که فوش به پدر مادر خودشه.
بله.
ولی زمینه رو فراهم میکنه طرف مقابل هم واکنش نشون بده به پدر مادرش
دوشتان.
فوش بده
یک خدازاری.
خدازاری، بله، فحاشی به خودش و عزیزان خودش. این مقدمه رو باز عرض میکنم، تو بحث روایت بیشتر خودش رو نشون میده اینایی که یاد کردیم اینجا. اما فوش از منظر قرآن کریم، ماده فوش با مشتقاتش 24 بار در قرآن کریم یاد شده که ما بعضی از آیات رو جلوتر در حقیقت ازش با مشتقاتش 24 بار در قرآن کریم یاد شده و ما تو بحث حقیقت بعضی از آیات رو استفاده کردیم. بعضی از مفاهیم مرتبط هم اومده که سبم جزء کلیدواژه های مرتبط، تو مفاهیم مرتبط هم یاد کردیم.
یعنی تو این 24 بار هست؟
نه دیگه، مشتق فوش با مشتقاتش 24 بار جزء مفاهیم مرتبط سبه.
بله.
اون رو هم اختصاصا یکی از آیاتی که خیلی مهمه اینجا کنارش حتما یاد میکنم. خب این رو هم اینجا یادآوری کنم و اون این که به ذهن بسپاریم که کتاب خدا و قرآن یک کتاب عفت کلامه. هرچند با کفار، مشرکین و منافقین تلخ حرف میزد، خدای متعال هیچ جا بهشون بد و بیرا نگفت و توهین نکرد. عنایت بفرما چه عرض میکنم، فوش در قرآن کریم نهی و تحریم شده.
بله.
سوره اعراف آیه 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ای پیامبر به مردم بگو پروردگار من فقط کارهای زشت رو چه علنی باشه چه پنهانی باشه حرام کرده. عنایت میفرمایید؟
بله.
فواحش جمع فحشا و ما پیشتر گفتیم فحشا هم خانواده فوش، به هر کار زشتی که از حد گذشته باشه. مشخصا مستاقا بخوایم یه مورد ذکر کنیم، همین بدزبانی. هنوز میفهمم؟
بله.
بله. و دشنام دادن. ای پیامبر به مردم بگو پروردگار من فوش رو، فحاشی رو به صورت ظاهر و پنهان حرام اعلام کرده. سوره اعراف آیه 33. و از دستور شیطان پیروی نکنید. سوره نور آیه 21 که قبلا ظاهرا خونده بودیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. خب این سوره هم هست که مربوط به همین کلید واژه فوش و مشتقاتش به حساب میاد و فرمود که خدای متعال ظاهرا این آیه رو هم خوندیم، نزدیک کارهای بد
نشید. لا تقرب الفواحش،
لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بازم اگر بخوایم کارهای بد رو به صورت مشخص مستاقی مشخصا یاد کنیم، میشه همین فوش و فحاشی و بدزبانی.
بله.
نزدیک فوش و بدزبانی
نشی
و دشنام دادن نشی.
سوره بقره آیه
سوره انعام آیه 151 و سوره نحل آیه 90، خدای متعال ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر. خدای متعال به عدالت و احسان و ادای حقوق نزدیکان فرمان میده و نهی میکنه. نهی هم دلالت به تحریم داره و از فحشا و هر کار بدی مشخصا فوش، بدزبانی، دشنام داده.
حالا اینجا تو این آیاتی که بیان کردید و بحث فواحش یا فاحشه رو مطرح میکنه، بدزبانی یکی از مصادیق این میشه دیگه.
بله دیگه،
هر کار خیلی بدی.
بله.
که مصداقا یکیش،
بله، کلن کارهای بد که از حدود شریعت گذشته باشه.
بله.
عملا فوش، فحشا، عملا فحشا به حساب
میاد.
ولی خواستیم مشخصا بگیم و از این آیات استفاده کنیم و استدلال کنیم که به بدزبانی به عنوان یک کار بدی که از حد گذروندیم اشاره داره و شاملش میشه. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا شما رو داره موعظه میده، پند میده تا بلکه متذکر بشید و حواستون باشه که کلن سراغ کارهای بد نرید و در کارهای بد از حد نگذرونید و از جمله همین بدزبانی و دشنام دادن و فوش. سوره نحل آیه 90. همین چند تا آیه رو که در خصوص فوش یاد کردیم و استفاده کردیم به همین تعداد بسنده میکنم. و اما مفهوم مرتبط سب که در سوره انعام اومده بسیار مهمه و خیلی مهمه که بهش بپردازیم. حکم شرعی خدای متعال عملا در خصوص بدزبانی اینجا با صراحت مطرح شده. خب مسلمان ها جناب اتابکی و عزیزان شنونده به بت‌های مشرکین بد و بیرا میگفتن.
بله.
خدای متعال فرمود دیگه این کار رو نکنی، چون فحاشی کار جاهلانه است و اونا هم مثل شما جاهلانه به خدای شما بد و بیرا میگن. در واقع خدای متعال داره میفرمد جاهلانه به اونا دارید خیال میکنید، عالمانه دارید میگید، چون نتیجه این فحاشی شما عملا بر میگرده که به من خدای شما فحش بده.
بله.
و پیرو به جهل شما اونا هم به جهل دامن بزنن، به خدای شما بد و بیرا میگن. نگید تا نگن. اگه بتونیم به نظر من همین یک آیه رو هر سبت که جا بندازیم تو فضای ترک این رذیلت، به نظرم شاکار کردیم.
نهی صریحی که خدا داره.
آفرین آفرین، اصلا معجزه کردیم. بفرمایید رد المعتاد ان عادته ای که المعجز.
این در پاسخون آدمایی هستی که میان کجای قرآن اومده،
کجای قرآن اومده. حالا من آیه رو بخونم دوباره برگردم این نکته رو هم یادآوری کنم. الا تسب الذین یدعون من دون الله فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سوره انعام آیه 108. چند تا نکته دارم خدمتتون عرض میکنم.
حاجا معذرت میخوام، اگه اجازه بفرمایید این آیه رو یه فرصتی قرار بدیم هم دوستان فکر بکنن، هم چون وقت برنامه تموم شده جلسه آینده نکات.
پس یادآوری بفرمایید جلسه بعد ان شاء الله و برنامه بعد خدمتتون.
این مهمترین آیه‌ای که
ان شاء الله.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما همراهان عزیز که همراه ما هستید و دنبال میکنید برنامه گنج سعادت رو، و امیدوارم که ان شاء الله سلسله برنامه گنج سعادت که در خصوص رذایل و فضایل اخلاقی هست که قطعا همین گونه خواهد بود، برای من و شما مفید فایده بوده باشه و بتونیم رذایل از خودمون دور کنیم. امروز برای ما در ادامه بحث فحاشی استاد فلاح فرمودن که فحش با مشتقاتش 24 بار در قرآن ذکر شده، ولی بعضی از کلمات مرادفش هست مثل سب که اونها هم مستقلن در قرآن بهش اشاره شده. سوره مبارکه اعراف آیه 33، سوره مبارکه نور آیه 21، سوره مبارکه انعام آیه 151، سوره مبارکه نحل آیه 90، سوره مبارکه انعام آیه 108. اینها عباراتی بود که دلالت بر فحاشی داشت. خوب فکر بکنیم. چرا؟ چون در منظر روایات و در آیات قرآن این رذیلت در هر صورت و در هر جا و به هر بهانه‌ای مطلقاً به فرموده بعضی از بزرگان مورد تحریم قرار گرفته. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضى الامام التقی وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاکیتن متواصلتن متواصلتن مترالفن